شب شما بخیر. 23 و 35 دقیقه است، 34 دقیقه و 25 ثانیه دقیقش رو بخوام بگم. شنونده برنامه امشب رواق تماشا هستید. در مورد جام جهانی داریم صحبت میکنیم و اتفاقاتی که در جام جهانی میفته. آقای حرمت الله رفیعی صحبتشون رو تا اینجا با هم دیگه پیگیری کردیم و شنیدیم. آقای رفیعی، من به شخصه باز به عنوان یک خبرنگار تخصصی حوزه فوتبال میگم که ما اشتباهمون، اشتباه استراتژیکمون این بود که رفتیم دنبال این که تیم بخوایم برداریم بیاریم توی قطر.
بله.
یا مثلا نمیدونم از این دست اتفاقها رو رقم زدیم. همون موقع من به دوستان و مسئولانی که داشتن این موضوع رو پیگیری میکردن گفتم آقا این هدف گذاریه از ابتدا غلط بوده. اما نکته‌ای که وجود داره اون صحبت‌های آقای حمزه‌زاده است. این که تا الان یه دونه رزروم توی کیش
گرفته نشده.
نداشتیم. حداقل فکر میکنم مثلا حالا دقیقش رو یادم نمیاد ولی بین 14 تا 16 ساله که میگن که اسکله کروز میخواییم توی کیش بزنیم. حالا اصلا کلن این که ما در کشورمون اسکله کشتی پهن پیکرم نداریم خودش یه ماجراییه.
اصلا تو کیش بعید همچین امکانی مهیا بشه، نه به لحاظ اون جذب گرشر، اون مقوله جدایی داره،
اون سر جا.
این که ما کیش عمق چقدر هست، آیا میتواند کشتی کروز تو کیش پهلو بگیرد، خودش یه مقوله دیگه است.
اون بحث تخصصی من نمیدانم. اما این که در واقع گفتیم کیش بیاد بشه مقصد گردشگری بله. برای جام جهانی، این هم خودش یه ماجراییه. به زعم شما چقدر درست بود این اتفاق؟
ببینیم ما
یعنی اون عدد و رقمه داره نشون میده که 80% نمیدونم هتل‌های کیش قراره که با گردشگر خارجی پر بشه. فروردین 1401، مهر 1401 حتی یه دونه هم رزرو نشده.
خب بنده از اول تو عرایزم گفته بودم امکان نداره، به کرات در جلسه‌های مختلف گفته بودم. تو باید تویه که این فرمایش داری، باید مخاطبت رو تشخیص بدید، مشاورت کیه، متخصص کارت کیه، بر مبنای حضور شما شد اون تخصص و تجربه اون فرد بری صحبت کنید. این همون میشه 500 تا 500 هزار تا، این همون میشه روزی 200 پرواز. ما روزی یه پرواز هم نمیتونیم داشته باشیم. فرمایش خانم دکتر اینجوری بود که ما مثلا اون چهار تا کشوری که به لحاظ پروازی مجازن برن تو اونجا بشینن هستش. خب مثلا ایران ایر ما الان میتونه بره بشینه، یعنی نیست که لزومن فقط اون 4 تا کشور باشن. ما هنوز نتونستیم حتی اعلان ملی خودمون رو پر کنیم تو اونجا. همین الان یه مشکلی که داریم اعلان ملیمون رو نتونستیم، یه آژانسی اومده اون اعلان ملی رو چارتر کرده، بلیتایی که حضرت علی میفرمایی من نمیتونم باور داشته باشم که در اختیار این قرار اون اومده اینو گرفته. اینا حالا بعد مقوله خروج گذشت،
میدونم باور کنم. گفتم
نباید خلاف قانون، نمیدونم حالا چون اونو بحثش زیاد کردیم برای ورود گردشگر بگیم. ببینید ما ورود گردشگر به شیراز ما میاد، به اصفهان ما میاد، خدمت شما عرشه، به کرمان ما میاد، به حالی دونه دونه تهران ما میاد،
مشهد، همه جا. اصفهان، تبریز.
اما مگر برید بررسی بفرمایید کیش ما برای ورود گردشگر خارجی در ایام فارغ از جام جهانی چه تعداد مگه مسافر خارجی تو کیش میاد؟ منهای ویزا چینجی که رونق داشته اینها، ویزا چینج هم یعنی همش کارگر میاد اونجا 2 روز 3 روز میمونه ویزا چینج بشه برمیگرده میره، که خیلی آوردهی برای ما نداشت. تازه همه اون شاید به بخشی از زیر ساختای ما هم لطمه وارد میکرد. اما چقدر توریست خارجی مگه کیش میاد؟ چرا باید توریست خارجی کیش بیاد؟ چه جاذبه یه گردشگری ما در کیش داریم که در کشورهای دیگه که نخواهیم اسم بریم همه میدونیم نداشته باشیم؟ اتفاقا اگر میخواییم برنامه ریزی کنیم باید برای استانهایی برنامه ریزی کنیم که جاذبه گردشگری داریم که کسی نداشته باشه، که نکردیم این کارو، نرفتیم برنامه ریزی کنیم. میگیم که مثلا فرمودن ما شریک جام جهانی میشیم، میایم یه بخشی مثلا خود ما استادیوم میذاریم. بابا این کشور رفته لابی کرده، هزینه کرده، خودش اومده این جام جهانی رو متعلق به خودش کرده، اصلا چرا باید بیاد با ما تقسیم کنه شراکتش رو؟ معلومه که از اول امکان نداره همچین اتفاقی بیفته. چرا او معلوم اینقدر سختگیری میکنه که هتلاش خالی نمونه؟ این اومده 12 سال کار کرده، زیر ساختاش آماده کرده که هتلاش خالی نمونه. بعد مثلا یه ما
بیشتر از 12 سال، خیلی بیشتر از 12 سال. همین دوحه‌ای که الان یک ماه و 40 روز دیگه، تقریبا 37-38 روز دیگه جام جهانی رو
شروع میشه،
میخواد میزبانی میکنه. خدمت شما عرض بکنم که 16 سال پیش میزبان بازی‌های آسیایی بوده.
آسیایی بوده، بله.
10 سال پیش میزبان قهرمانی جهان دو میدانی بوده که شاید بعد از المپیک و فدراسیون فوتبال، جام جهانی فوتبال، بزرگترین رویداد ورزشی جهانه. این رویدادا رو میزبانی کرده.
اینه که چرا ما باید توقع داشتیشون بیاد بگه خب من اون هتلام خالی بمونه که بیان برن این برون بر. از اول نگاه اشتباهی داشتن، از اول خوشخیالی داشتیم به اینکه این اتفاق نده، یا از اول دوست داشتیم ما ارقامی بدیم. شاید شرایط بوده که گفت یه چیزی من گفتم تو خوشحال شدی، یه چیزی هم گفت من خوشحال شدم، این اتفاق افتاده. شاید اینکه خب معلوم بود توریستی، شاید میشد اگه بخش کوتاهی، ببینین ذائقه توریست جام جهانی ذائقه ماجراجویی، اصلا
مثلا نه توریست جام جهانی، توریست ورزشی،
توریست ورزشی که میخواد این یه جورایی جام این ماجراجویی میخواد کنه. ما مثلا کیشه ما ذائقه کیشه ما مثلا بستر ماجراجوییه که این میخواد چه، که به نظر من نباید توقع می داشتیم. من بارها عرض کرده بودم، برید از دوستان ما در دولت سوال بفرمایید، عرض کرده بودم که این امکان نداره، نیایید اینقدر هزینه برای این کار نکنید که توریست خارجی رو بیاریم اونجا، توریست ورزشیه. این رویدادو شما می توانستید بهره برداریای دیگه داشته باشید. همین که مثلا بازارچه هنرهای خودمون در استانهای مختلف اونجا دایر کنید، بتوانید ایران رو معرفی کنید اونجا، می توانستید یک فضای بسیار که الله گرفتن و کارایی هم دارن انجام میدن، ولی ورود گردشگر به ایران رو من نزدیک به صفر میدونستم. الان که دیگه اصلا زمانی نیست که بگیم که نه این اتفاقه. این یه بحث. یه بحث دیگه هم که از برادر بسیار عزیزم جناب آقای حمزه‌زاده عزیز، طبعا این درخواست داشتم که اجازه بدید که رئیس جامعه هتلداران اون منطقه هم نظر بده. من رفیعی نمیتونم نظر بدم چون اطلاعات دقیق تر رو، چون مناطق آزاد زیر مجموعه یه دفتر یه تشکیلات دیگه ای هست، تقریبا شبیه این صحبت داشتم دارم میگم، خود سرانه این عرض ندارم بگم، با رئیس اون جامعه اونجام صحبتی داشتم. اجازه بدید یک آمارم از رئیس جامعه هتلداران کیش بگیرید، اون هم نظر خودش اعلام کنه که به واقع آیا یک دونه صندلی، یک دونه اتاق، یک دونه هتل هم رزرو نشده. اینم یه توقع اینجوری بعضن میرفت
و این اظهار نظره هیچ وقت گرفته نشد، درسته؟
بله. چون باشون صحبت داشتم، ایشون تقریبا و تلویحا گفتن که اینجور نیستش که مثلا گفته شده یا تا یه تختم از ما گرفته نشده. حتی اقلش این که میدونیم اینقدر بخش دولتی اومد و رفت دیگه، اینو تخت گرفتن اونجا دیگه.
این نکته خودش نکته مهمیه که ما توی این دوره جام جهانی مواجهیم با های سیزن کیش،
بله.
با های سیزن قشم،
بله.
و خودش مسئله است که چرا
آیا میتونستیم پذیرا باشیم یا نه،
چرا اصلا باید این مقصدها رو انتخاب بکنیم،
بله.
و این مقصدهایی که حالا ما
معرفی کردیم همراه با حضرت علی هستم. من میگم باید میرفتیم شیراز، بعد میرفتیم اصفهان، بعد میرفتیم یزد، بعد میرفتیم کرمان، بعد میرفتیم بعد پیستای اسکیمون رو تو اینجا فعال کنیم. دقیقاً بله.
یعنی با یه پرواز مثلا دو ساعته
گردشگری خودمون رو باید میرفتیم تبلیغ میکردیم و در اختیار این ماجراجوی ورزشی قرار میدادیم که نکردیم. بله.
خیلی ممنونم ازتون.
ممنون از شما.
متشکرم آقای رفی.
خیلی ممنون. برای خود من شب خوبی رو حقیقتاً رقم زدید. ازتون سپاسگزارم.
ممنون از شما که آمدید.
درد نکنه. خیلی ممنون. امیدوارم که شنوندگان عزیزمونم استفاده کرده باشن، بهره برده باشن و نقادی ما را به جان دل پذیرفته باشن، گزافه‌گویی ما را پذیرفته باشن. از مردم عزیزمون هم عذرخواهی میکنم، از مسئولین محترمی که قلبا دوستشون دارم، اگر چنانچه نقدی داشتن نقد سازنده و دوستانه ازشون پوزش میطلبم، امیدوارم که گلایی من نشده باشن.
سلامت باشید. خیلی متشکرم. هر آن چیزی که گفته شد در راستای اطلاع ایران عزیزمون هست. متشکرم و ممنونم از شما آقای رفیعی و سپاسگزارم از همه شما شنوندگان محترم و ارجمند. خداحافظ.
شب شما بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو، در خدمتتون هستیم. در ادامه برنامه‌های امشب، برنامه گفتگوی من با من تقدیم به شما خواهد شد.
گفتگوی من با من. پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان، با صاب فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست پنهان مرا در جای
دوباره شب اومده و چتر سیاهش رو روسر زمین وا کرده. هوا تاریکه و عقربه ها دارن آروم و بی صدا دقیقه های آخر سربالایی ساعت رو طی می کنن تا به خط پایان امروز برسن. زود می گذرن روزها و هفته ها، ماه ها و سال ها. از زنده یاد قیصر امینپور، شاعر خوب معاصر کشورمونه، که میگه تا نگاه می کنی وقت رفتن است. همیشه زود دیر میشه، که واقعا زود دیر میشه و هیچ ترکیبی رساتر از این نیست. همیشه زود دیر میشه. مثل همین امروزی که گذشت، تند و پرسرعت، به خودم فکر میکنم که چه کاری کردم در متن امروز؟ چه راهی رو رفتم و کدوم بار رو برداشتم؟ با خودم فکر میکنم راستی اگه از تقویم زندگیم امروز حذف بشه، اگه امروز تو حساب سال و ماه و عمرم نباشه، تغییری حادث میشه؟ چیزی کم میاد یا اضافه میشه؟ حالا که با خودم خلوت کردم، حالا که تنهام با خودم و میتونم بودنم و بی دغدغه‌ای وجدان کنم، به خودم میگم نه، که نه کاری کردم و نه باری برداشتم، فقط بودم، زنده بودم، اما نمیدونم زندگی کردم یا نه. مثل خیلی های دیگه مثل خودم که هستیم و زندگی رو میگذرونیم، عادت کردیم به نشستن، به سکون، عادت کردیم به انتظار، انتظار رخدادی، حادثه‌ای، واقعی، چیزی که عین برق آسمون بزنه و دگرگونمون کنه. من خودم حالا که نگاه میکنم میبینم همه عمر منتظر چیزی، اتفاقی در فردای نیامدن بودم. در انتظار گذر این روز که حالا صبر کن امروز تموم شه، صبر کن این ماه بگذره، این سال سر بیاد. وقت تصمیم میگم از فردا چنین میکنم، وقت دعوا میگم صبر کن فردا حالیت میکنم، وقت خنده زیاد میگم نکنه اندوهی برسه فردا، و وقت غم میگم بذار بگذره سبک میشم، زمان حل میکنه درد و کم میکنه غم و از یاد میبره و تو همه این عبارت ها و تیک کلام ها یه چیز معلومه، محسوسه که قرار نیست امروز کاری کنم و تنها باید منتظر گذر لحظه اکنونشم. واسه من این روند طبیعیه، انگار معمولیه، عادیه. لاجرم همه زندگیم با فرصت سوزی و خیال بازی گذشت. حالا که نزدیک نقطه پایان این روز ایستادم، حالا که این اندازه از سن و سالم گذشته، نگاهی پرحسرت به دیروز و دیروزترام میندازم. از خودم میپرسم راستی چی شد که اینجوری شد؟ امروز با دوستی حرف میزدم، صحبت از دستمزد و کار و شأن و شأنیت آدما بود. اون میگفت به فلان تراشکار ماهر، به بهمان نقاش، به اون هنرمند نامی، به هر کی و هر کدوم کاری رو سفارش بدی، قد پولی که میدی کار برات میکنه. این همون مثل که هر چقدر پول بدی آش میخوری. من اما مخالف بودم. میگفتم نه، یعنی آره قبول دارم صحبت پول و چک و چونه واسه بیشتر و کمتر هست. ولی واسه یه تراشکار صاحب نام، یه هنرمند نامدار، حتی واسه یه نقاش متوسط اما صاحب قدر، قرار و قرارداد و چند و چونه رقم واسه اول راه و شروع کاره. عهد که بست و قرار رو که گذاشت، دیگه نه اینجوری نیست. اون وقت اون هست و اسم و رسمش. میگن آب پایین تر از خودش وا نمیسته. هر کسی یه شأنی داره و هیچ کس راضی نمیشه واسه یه ریال و دو ریال شأن حرفه و حرفه‌ای بودنش رو زیر سوال ببره. ممکنه باها توافق نکنه و به رقم تن نده، اما وقتی قبول کرد خلق اثر یه راه و یه مسیر دیگه است. همونطور که هیچکی نمیتونه به زور پول و سرمایه و با حول این و اون بالاتر از خودش بره و بالاتر از خودش وایسه. اگه بخوادم نمیتونه، چون هر مرغی یه ارتفاع پروازی داره و بالاتر از اون که هست محاله بپره. اصلا هر چیزی در عالم جا و مکان خاص خودش رو داره. اگه یه وقت یه جا یکی با یه قدرت مافوق بشری بیاد و هر چی در عالم هست رو یک باره به هوا پرتاب کنه، در برگشت باز خواهی دید که هر چیزی در جای خودش، در حیز طبیعی خودش جای میگیره. یعنی آب جای خودش میسته، آتیش جای خودش، هوا جای خودش. حتی اگه خاک و ابر با هم به بالا پرتاب بشن، وقتی برمیگردن هر وقت و هر زمانی که باشه، باز ابر بالا میسته و خاک پایین. آدم ها همینطورن، جایی، جایگاهی، حیزی در عالم دارن، جایگاهی در عالم معنا. سفر چندین ساله آدم تو مسیر زندگی همش سعی و جد و جهد واسه این بالاتر رفتن و صعود کردنه. گرچه خیلی از ما و منها به جای صعود سقوط میکنیم و به جای عرش به عرش فرود میاییم. غرض اون که قدری واسه خودش قائله، به هوای پول و سکه از اثر کم بودن رقم و کافی نبودن میزان قرار و قرارداد محال به فروتر و پستر از خودش تن بده. اون اسمش قیمت داره و با همه وجودش سعی میکنه اسمش رو صیانت کنه، حالا هر کی میخواد باشه و در هر حرفه‌ای باشه. حالا که این وقت و ساعت افتادم و منتظر قطار خوابم، حالا که سوار بر مرکب خیال به این سو و اون سو سفر میکنم و امروز و خیلی از روزهامو مرور میکنم، حالا که خودم رو وزن میکنم و وجدان میکنم، میگم آره، آدم پایین تر از خودش، فروتر از شأنش وای نمیسته. کسی که واسه خودش، واسه اسمش ارزش قائله، به هوای رقم قرار و قرارداد کار بی‌خاصیت و بی‌هویت انجام نمیده. این درسته، اما یه پیش شرطی توی مقدمه هست و اون اینه که به شرطی که اون آدم واسه خودش قدر قائل باشه. حالا که دارم روزای رفته رو وجدان میکنم، راستش میبینم خیلی از جاها از خودم عبور کردم و پایین تر ایستادم، فقط واسه این که خودم واسه خودم قدر قائل نبودم و ارزش برای خودم نداشتم. امام محمد غزالی صاحب کتاب کیمیای سعادت که اثر ارزنده‌ایه میگه تا تو واسه خودت قدری قائل نباشی، واسه هیچکی نمیتونی قدر قائل شی. تو اگه خودت رو دوست نداشته باشی، محاله بتونی کسی رو دوست داشته باشی. که آدم هیچ کس رو چنان دوست نداره که خودش رو. اگه کم، پس حکمن و حتماً دیگران رو از اون کم کمتر دوست خواهی داشت. حالا که افتادم و به روزای رفته نگاه میکنم، حالا به همون عبارت معروف حالا صبر کن بذاریم بگذره، بذار امروز، امسال، این بار سرشه، حالا که به تموم روزایی که مثل هر روز بوده و تکراری گذشت و فوت شده و از دستم رفته، حالا که به همه اینها نگاه میکنم و علتش رو جستجو میکنم، فکر میکنم آره. من پیشتر از هر چیزی باید قدر خودم رو میدونستم. باید با خودم دوست میشدم. با خودم آشتی میکردم. تا به هوای دوستی خودم، به روز و هفته و ماه و سالم بی تفاوت نباشم. تا بد نباشم و بد نکنم. تا امروزم و به فردا پیش پیش نبازم. شاید دیر باشه، اما میگن ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه است. همین حالا میتونه لحظه ای باشه برای تولد آشتی من با من، تا دست کم فردا به خسران امروز دوچار نشم. بهار نزدیکه و بهار فصل تولدی دوباره و شروعی تازه است. از همین حالا باید دوباره آغاز کنم. خدا برکت رو رفیق حرکت همه ما بکنه و عاقبتمون رو ختم به خیر بگردونه انشالله.